با برنامه یک کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و یه تعدادی هم گویا بیننده هم دیگه هست وقتی که تصویر هم دارید. بله
خواهش میکنم، در خدمتتون قربان.
خواهش میکنم، رسیدیم به فصل هفتم شهر هزار و یک شب. یه چند بخشش رو من خوندم، دیگه آخرهای این فصل هستیم. حمزت ابن آزرک. چنان که وقتی حمزت ابن آزرک بر ضد این ناروایی ها که می رفت برخاست و گفت مگذارید که این ظالمان بر ضعفا جور کنند، در خراسان و سیستان و کرمان بسیاری از ستم دیدگان دعوت او را با شور و علاقه اجابت کردند. درباره این حمزه و جنگ های او آنچه در کتاب ها آمده است پریشان و شگفت‌انگیز و درهم است. دلاوری های او که سالها بیم و وحشت در دل خلیفه افکنده بود گویا منشأ داستان معروف امیر حمزه شده باشد. نوشتند که او از نسل زوبن طهماسب بود. بسیاری از کسانی نیز که با او بودند ایرانیان بودند. نکته جالب توجه آن است که در قیام این خوارج ایرانیانی که از دستگاه خلافت ناراضی بودند با عربان همداستان می شدند و هرگز ملاحظه برتری های نژادی در میان نبود. خاصه که بیشتر خوارج لازم نمی دانستند خلیفه مسلمانان از عرب و قریش باشد و همین امر موجب انتشار مبادی و تعالیم آنها در میان ایرانیان بود. در پانویس نویسنده آورده خوارج که در عهد بنی امیه خطری بزرگ بودند در دوره عباسیان چندان جنب و جوش نداشتند و فتنه آنها نیز دوام نمی‌یافت. در باب مذهب و اصل و منشأ آنها بین اهل تحقیق خلاف است. در هر حال در امر خلافت آراء خاصی شبیه به نوعی جمهوری طلبی داشتند و از حیث صلابت در عقیده هم شبیه به فرقه پیوریتن بودند. ادامه متن. درباره آغاز کار حمزه چیز روشنی در تاریخ ها نیست. می نویسند که او در دوره حکومت علی ابن عیسی بر خراسان در سیستان برخاست. گفتند که یکی از عمال آنجا بی ادبی ها کرد. حمزه عالم بود و بر او امر معروف کرد. آن عامل خواست که او را تباه کند. آخر عامل کشته شد. فرمانروایی علی ابن عیسی در خراسان با ظلم و قساوت بسیار توأم بود. از این رو در هر گوشه بر ضد او شورش و آشوبی برخاست، اما خوارج چون قیام بر حکومت جائر را واجب می دانستند در مخالفت خیش بیش از سایر فرقه ها تعصب نشان می دادند. داستان جنگ های حمزه در کتاب ها به تفصیل آمده است. می نویسند که وقتی عامل خلیفه از بیم او از سیستان گریخت، حمزه مردمان سواد سیستان را همه بخواند و بگفت یک درم خراج و مال بیش به سلطان مدهید، چون شما را نگاه نتواند داشت و من از شما هیچ نخواهم و نستانم که من بر یک جای نخواهم نشست. عمال خلیفه با آنکه بارها در برابر وی به زانو در آمدند هرگز از تعقیب وی نمی آسودند. جنگ های بسیار رخ داد و بسیاری شهرها چندین بار دست به دست گشت. در این گونه حوادث هر دو طرف خشونت و قساوت بسیار نشان می دادند. خوارج در شهرها و قریه‌ها بر هیچ کس ابقا نمی‌کردند و حتی کودکان دبستان را نیز از دم تیغ می‌گذراندند و دولتیان نیز از آنها انتقام سخت می‌کشیدند. گاه کودکان را با معلم در مسجدها محصور می‌کردند و مسجد بر سر ایشان فرو می‌آوردند. در بعضی جاها نیز خانه‌ها را آتش می‌زدند و مردی را بر دو درخت که به هم می آوردند می بستند و سپس آن دو درخت را می گشودند تا پاره ای از آن بر هر درختی بماند. خلیفه و یارانش را، بلکه هر کس را نیز که راضی به حکم خلیفه بود، کشتنی می دانستند و از این رو کسانی که از فرمان روایی جابرانه علی ابن عیسی و فرزندان او در خراسان ناراضی بودند به یاری حمزه برخاست. وقتی کار خوارج در خراسان بالا گرفت، علی ابن عیسی در این کار فرو ماند. ناچار نامه‌ای به هارون نوشت و وی را آگاه کرد که مردی از خوارج سیستان برخاسته است و به خراسان و کرمان تاختنها همی کند و همه عمال این سناحیت را بکشت و دخل برخاست و یک درم و یک حبه از خراسان و سیستان و کرمان به دست نمی آید. قیام خوارج در خراسان چنان مایه بیم و نگرانی خلیفه شد که برای فرو نشاندن آن به تن خیش روانه آن دیار گشت. در ری علی ابن عیسی که مورد سخط واقع شده بود، یعنی خشم، با تقدیم هدایا و تحف او را راضی نمود و امارت خراسان را برای خود حفظ کرد، اما چندی بعد معزول شد در حالی که کار از کار گذشته بود. جور و بیداد علی ابن عیسی خراسان را چنان برآشفته بود که به آسانی آرام و سکون نمی پذیرفت. این موج توفانخیز خشم و سرکشی که در خراسان و سیستان و کرمان می جوشید بغداد را به سختی تهدید می کرد و خلیفه خود مایه همه این نارضایی ها را که بیداد عاملان بود می دانست و نمی خواست چاره درستی بجوید. در نامه هایی که از گرگان به عنوان امان نامه و اتمام حجت برای حمزه فرستاد می توان این نکته را به خوبی دریافت. جوابی نیست که حمزه به وعد و وعیدهای خلیفه داد نشان می دهد که خشم و نارضایی مردم از عمال خلیفه تا چه اندازه موجب این گونه طغیان‌ها و سرکشی‌ها بوده است و مخصوصاً از آن به خوبی برمی‌آید که این خشم و نارضایی برای فرقه‌های نظیر خوارج تا چه اندازه نقطه اتکای مناسبی بوده است. در این نامه حمزه به خلیفه چنین می‌نویسد: آنچه از جنگ من با کارگزارانت به گوش تو رسیده است نه از آن است که من در ملک با تو سر منازعه دارم یا رغبتی به دنیا در دلم باشد که بدین وسیله بخواهم بدان دسترس یابم و در این کار برتری و نام و آوازه نیز نمی جویم. حتی با آنکه بدسیرتی عمال تو در رفتار با کسانی که تحت حکم و ولایتشان هستند بر همه آشکار است و آنچه آنها از ریختن خونها و ربودن مالها و تبهکاریها و نارواییها پیش گرفتند معلوم همگان است، من به سرکشی بر آنها پیشی نجستم و گمان می کنم آنچه از حال خراسان و سیستان و فارس و کرمان به تو رسیده است مرا از سخن در این باب بی نیاز می کند. در این زمان آتش خشم و نفرت چندان بالا گرفته بود که فرو نشاندن آن آسان به نظر نمی رسید. با مرگ خلیفه همچنان خراسان در چنگال آشوب و ناامنی رنج می برد و هر روز برای اظهار نارضایتی خیش بهانه تازه‌ای می یافت. حتی رافع ابن لیث را که عرب بود، چون بر ضد دربار خلیفه در سمرقند سر به شورش برآورد، مردم یاری کردند و داستان قیام او در تاریخ معروف است. این خشم و نومیدی که در دوره هارون بر اثر بیرحمی و عیاشی و تجمل پرستی او فزونی می گرفت، سرانجام ایرانیان را به چارجویی های تازه برانگیخت. گویی هنگامی که بغداد در ظلمت و سکوت شبهای عربستان مست رؤیاهای شیرین و غرورانگیز خیش بود، در خراسان و سیستان و تبرستان و آذربایجان سپیده دمیده بود. در پشت باروهای سر به فلک کشیده دارالخلافه ماجراهای هزار و یک شب رخ می داد. امیران و وزیران به دست بوس بوزینگان امیرالمؤمنین مفتخر می شدند. توانگران و بزرگان به خدمت و طاعت بندگان خلیفه مباهات می کردند. شاعران و مسخرگان و متملقان و دروغگویان بازار گرمی داشتند. طلاهایی که از اطراف و اکناف کشور به عنوان خراج و هدایا مثل سیل به بغداد می آمد، مانند باران بر مطربان و شاعران و خنیاگران و دلغکان و عیاران شهر فرو می ریخت. بر این خان یغمایی که جور و استبداد خلفا در بغداد گسترده بود، ترک و تازی و دهقان شریک بودند. در کنار گرسنه چشمان عرب، آزمندان عجم جای داشتند. هر که در بغداد بود و با درگاه خلیفه نسبت و ارتباطی داشت، از این تاراج و چپاول بهره ای می برد. در درگاه خلیفه در این میان دهقانان و بزرگزادگان ایران بیان که علاقه خود را به گذشته ایران فراموش کنند، نقشه های خیش را دنبال می کردند. اینان که به ایران و تاریخ ایران بیش از ایرانی و مردم ایران علاقه می داشتند، باز خواب احیاء مجد و عظمت گذشته خیش را می دیدند. اما مردم ایران که بارها قربانی بلهوسی های آنها گشته بودند، طبعا چندان مورد التفات آنها واقع نمی شدند. برامکه که به بزرگواری و جوانمردی مشهور گشتند، ثروت بیکران افسانه آمیز خود را مدیون رنج و کوشش رعایای ایرانی خیش بودند، اما در هنگام بخشش ها و نامجویی ها آنها هرگز ایرانی ها را بر دیگران مقدم نمی داشتند. خالد برمکی که چندی بر تبرستان حکومت می کرد، وقتی معزول شد و از آمل قصد کوچ و بازگشت کرد، بازاری به کنار رودبار ایستاده بود. گفت: الحمدلله از ظلم تو خلاص یافتیم. این حال با خالد بگفتند، بفرمود تا بازاری را بیاوردند. گفت: اگر مرا از ولایت شما معزول کردند، از انتقام تو کسی مرا معزول نکرد. گردن بازاری بفرمود تمام وزرا و امرایی که به بندگی خلیفه تن در داده بودند، در این فجایع و مظالم شرکت می کردند. دهقانان ایرانی نیز در این مورد دست کمی از بزرگان عرب نداشتند. آنها اگر بر ضد منافع خلیفه به کوشش برمی خواستند، محرک واقعیشان فقط منافع شخصی بود. هنوز حوادث زمانه آرزوی ایجاد دولتی با شکوه به شیوه عهد ساسانی را از لوح خاطرشان یکسره نزدوده بود. از این رو بود که برای ایران و به نام ایرانیان گاه و بیگاه کوشش هایی می کردند. سقوط بغداد و قتل امین به وسیله ایرانیان نمونه ای از این گونه کوشش ها بود. از وقتی که هارون برامکه را برانداخته بود، بزرگزادگان ایران قدرت و نفوذ خود را در دولت اسلام از دست داده بودند. یاری کردن مأمون و جنگ کردن با امین در واقع بهانه‌ای بود برای آن که این بزرگزادگان ایران بار دیگر قدرت و نفوذ از دست رفته خود را در دستگاه خلافت به دست آورند. خاندان سهل مذالک قتل امین به دست طاهر قوم عرب را از برتری جویی خیش نومید نکرد. چندی بر نیامد که با آغاز خلافت مأمون تمام قلمرو خلافت از شورش و انقلاب به هم برآمد. نفوذ و قدرتی که فضل ابن سهل و برادرش حسن در دربار مأمون یافته بودند، رشک و کینه اشراف عرب را بر ضد ایرانیان به شدت تحریک ساخته بود. در آنجا مأمون کورکورانه تحت نفوذ و سیطره فضل درآمد. و از کار بغداد فارغ ماند. تسلط خاندان سهل بر دستگاه حکومت عربان را سخت ناخرسند می کرد، خاصه که خاندان سهل از زرتشتی های نو مسلمان بودند و در اسلام شهرت و سابقه ای نداشتند. وقتی ماموران به تحریک و اصرار فضل حکومت عراق را که پس از قتل امین به طاهر ابن حسین فاتح بغداد سپرده بود از وی باز گرفت و به حسن ابن سهل داد، نارضایی و نگرانی افزونی یافت. در بغداد آوازه در افتاد که فضل ابن سهل بر مأمون چیره گشته است و او را از کسان و یاران جدا کرده و در خانه ای باز داشته است و اکنون خود کارها را به دست گرفته و به رای و هوای خیش حکومت میراند. این اندیشه مخصوصا مایه بیم و نگرانی عباسیان بغداد گردید. چون خاندان سهل به تشیع شهرت داشتند، عباسیان بغداد می ترسیدند که آنها به حیله و قوت خلافت را از خاندان عباس به خاندان علی منتقل کنند. حکایتی که تاریخ ها در این باب آورده‌اند نشان می دهد که این کار را مردم از خاندان سهل بعید نمی دانستند. می نویسند که فضل روزی با یکی از ارکان دولت مأمون گفت: سعی من در این دولت از ابو مسلم بیشتر است. او گفت: ابو مسلم دولت از قبیله به قبیله رسانید و تو از برادر به برادر رسانیدی. گفت: اگر عمر باشد از قبیله به قبیله رسانم. همه جا شورش. بدین گونه در عراق بیشتر مردم از فرمانروایی حسن نگرانی داشتند و این نگرانی موجب انقلاب‌ها گشت. به زودی در عراق و جزیره و حجاز و یمن شورش‌ها و آشوب‌ها پدید آمد. امرا و متنفذان در نصیبین و میافارقین و آذربایجان و ارمنیه سر به شورش برآوردند. ابراهیم ابن موسی در یمن قیام کرد و محمد ابن جعفر بر حجاز استیلا جست. عباس ابن محمد بر بصره تسلط یافت و زید ابن موسی به او پیوست. در این میان وضع کوفه از همه جا سخت‌تر و خطرناک‌تر بود. این شهر بی آرام فتنه‌جو که در هر زمان برای قیام به نفع آل علی حاضر بود، یکسره تحت سیطره و نفوذ یک راهزن نامش ابوالسرایا در آمده بود. وی یک علوی را که ابن طباطبا می گفتند چندی به خلافت برداشت و سپس او را مسموم کرد و دیگری را به جای او نشاند و سرانجام شورش او به یاری هرثمه فرو نشست. اما چندی بعد بغداد صحنه حوادث خونین دیگر گشت. در بغداد از چندی پیش در دست عیاران و سپاهیان بود. آنها با حکومت و ولایت چون بازیچه خارمایه‌ای رفتار می کردند. هر روز با کسی بیعت می کردند و هر لحظه بر او می شوریدند. ضعف و فتور حکومت آنان را سخت گستاخ و چیره کرده بود. حتی از تاراج شهر و آزار مردم دریغ نمی ورزیدند. کار رهزنی و تبهکاری آنها سخت بالا گرفته بود. کودکان و زنان را آشکارا می رو بودند. اگر از کسی پول گزاف به وام یا سله مطالبه می کردند، او جرأت نداشت از دادن آن امتناع کند. اگر به خانه کسی می رفتند و زن و فرزندش را به زور می بردند، او نمی توانست در برابر آنها مقاومت کند. بسا که دهکده ای را غارت می کردند و مال و حشم و متاع و ظرف آن را در بازار بغداد می فروختند. بسا که از مسافران و بازرگانان و کشتی ها باج مطالبه می کردند. آنها جز پرداخت چاره ای نداشتند. بدین گونه بغداد فرمان روایی حسن ابن سهل را با نارضایی و نگرانی تلقی می کرد. طاهر ابن حسین فاتح بغداد که در میان سپاهیان نفوذ و قدرتی بسیار داشت از این انتخاب ناراضی بود. هرثمه ابن اعین سردار عرب نیست که در فتح بغداد به مأمون خدمت کرده بود بر ضد وی به تحریک پرداخت. عباسیان بغداد این انتخاب را نشانه ضعف مأمون و استیلای فضل می شمردند و علویان برای قیام خیش این اختلاف را موقع مناسبی می شمردند. حسن ابن سهل که عربان بغداد به تحقیر او را مجوس زاده می خواندند چون ایرانی و شیعه بود، طبعا نتوانست اعتماد اعراب را به خود جلب کند. از این رو آشوب‌ها و شورش‌ها قطع نمی‌شد. حبس هرثمه و مرگ او در خراسان وضع حکومت او را تا اندازه‌ای تحکیم کرد. اما سپاهیان عرب را سخت ناراضی نمود. انتخاب علی ابن موسی به ولایت عهد مأمون نارضایی علویان را کاست، اما عباسیان بغداد را به خشم آورد. آنها از بیم آنکه دولتشان سپری گردد ابراهیم ابن مهدی را به خلافت برداشتند. جنگ و آشوب بسیار گشت. بغداد باز صحنه کشتارها و هرج و مرجها گشت. با این حال مأمون همچنان در مرو به سر می برد و از این وقایع غافل بود و نسبت به اعراب خونسردی و بی‌اعتنایی شگفت‌انگیزی نشان می‌داد. در واقع بر اثر نفوذ عرما، امرا و وزرای ایرانی در این ایام ضعف قوم عرب به نهایت رسید. بسا که در کوی و برزن پیش خلیفه می‌آمدند و از بی‌التفاتی‌های او نسبت به خیش شکایت می‌کردند. یک عرب شامی در راه پیش مأمون آمد و گفت: ای امیر، همانطور که بر ایرانیان خراسان مینگری، به عربان شام نیز عنایت فرما. بدین گونه بی‌عنایتی درباره اعراب سیل خشم و نارضایی آنان را برمی‌انگیخت. وجود فضل ابن سهل وزیر خلیفه نیز که از نژاد خسروان بود و شاید نقشه‌ها و اندیشه‌هایی داشت، موجب نگرانی نزدیکان خلیفه بود. در بغداد هر روز بهانه‌ای برای آشوب به دست شورشگران می‌افتاد، اما مأمون از همه این حوادث بی‌خبر بود. مردم بغداد به امارت حسن راضی نبودند و این همه فتنه برای طرد و عزل او رخ می‌داد. لیکن هرگاه که فتنه ظاهر شدی، فضل ابن سهل از مأمون پوشیده می‌داشت و می‌گفت آن فتنه‌ها جهت علویان است. بازگشت به بغداد. سرانجام چشم مأمون گشوده شد و عجب آن است که علی الرضا بود که حقایق را برای وی روشن کرد و او را از وخامت اوضاع آگاه نمود. در پرانتز بگم که این علی الرضا همون امام رضاییه که در مشهد دفنه. حالا جلوتر که میریم مشخص میشه. در واقع اوضاع عراق سخت آشفته بود و اکنون ولیعهد ناچار بود به خلیفه اعلام کند که وزیرش فضل ذوالریاستین بسیاری از حقایق را از وی مکتوم داشته است. حسن برادر فضل عراق را در سیل خون غرق کرده بود و طاهر فاتح بغداد که بهتر از هر کس می توانست بر آن اوضاع مسلط باشد در سوریه تقریبا فراموش شده بود. آگاهی از این حوادث مأمون را بیدار و نگران کرد. چندی بعد فضل وزیر را هنگامی که با مأمون عازم عراق بود در حمام سرخس کشتند و کشندگان مدعی شدند که مأمون آنها را بدین کار واداشته است. پس از آن علی الرضا نیز در طوس به سبب انگوری که از آن خورده بود و گویند که آن انگور مسموم بود وفات یافت. در همین اوقات حسن ابن سهل والی عراق نیز دیوانه شد و او را به زنجیر بستند و در خانه خیش باز داشتند. خلیفه پس از آن به بغداد در آمد و بر اوضاع تسلط یافت. از این قرار مأمون که چندی به اتکا و حمایت ایرانیان با عربان یک سره قطع ارتباط کرده بود، دوباره از بیم ایرانیان بدانها پناه برد. اما وقت گذشته بود. هنگامی که خلیفه میخواست خطری را که خلافت وی دست خوش آن گشته بود دریابد، خراسان تقریبا مستقل شده بود، زیرا مأمون طاهر ابن حسین را به خراسان فرستاده بود تا هم کشنده برادر را از پیش چشم خیش دور دارد و هم اوضاع پریشان و آشفته آنجا را آرام و قراری بخشد. طاهر نیز در این کار کامیاب شد، اما داعیه استقلال یافت. وی که در هر حال خلیفه را رهین منت خیش می دید، یک روز نام خلیفه را از خطبه جمعه انداخت و بدین گونه استقلال خود را اعلام کرد. هر چند روز بعد ناگهان مرد، اما خراسان بدین گونه از چنگ خلیفه به در رفت و مأمون ناچار شد فرزندان طاهر را به امارت آنجا بنشاند و در واقع فرمان روایی خاندان طاهر را بر خراسان تصدیق نماید. بدین گونه در پایان دو قرن ایرانیان توانستند دیگر بار دولتی تازه پدید آورند و آشکارا در قسمتی از ایران به استقلال فرمان برانند. بله، فصل هفتم اینجا تموم میشه. فصل هشتم بانگ رستاخیز بمونه که فردا ادامه بدیم.
با سپاس از شما قربان.
خیلی متشکرم و تبریک هم به همه دوستان و هممیهنان به خاطر این فیلم خوب اسقر فرهادی که بالاخره
اسکار رو گرفت.
این بار اسکار هم ما گرفتیم و یه خورده خوشحالیم دیگه. بله.
خواهش می‌کنم.
روز شما بخیر آقای رحیمی، تا فردا.
موفق باشید.
متشکرم.
قربان شما.